سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته لنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا و نحن نا نقول كما سبق ان المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا انه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه و ان كان الامتناع بسوء الاختيار. بحث در مورد تصرف خروجی بود در این قسم ثانی از عدم مندوحه استرار، که حکمش چیه؟ آیا حرمت؟ آیا وجوب؟ آیا هر دو؟ آیا هیچ کدام؟ با اون اقوال پنجگانه‌ای که ایشان فرمودن، خود ایشان وجه حرمت رو معلل کردن و فرمودن که حرمت تصرف خروجی رو باید قبول کنیم. بعد فرمودن که کسایی که قائلن به عدم حرمت، یعنی حرمت رو قبول نکردن، اینا گفتن این مقدار از تصرف خروجی مسترون الی هست و خود شما مرحوم مظفر فرمودی که قدرت شرط تکلیفه. کسی که استرار داره یعنی قدرت نداره، مندوحه نداره، لذا حرمت در حق و فعلیت میفته، یعنی اینکه این عمل او متصف به حرمت نمیشود. ایشان رضوان الله تعالی علیه جواب دادن، فرمودن اون استراری که تکلیف رو رافع است میاندازه، حالا چه واقعا که تو استرار معمولا نظرشون این است که واقعا میفته. اون روایته بود خوندم از امام صادق ارواحنا له الفدا ولتون وقد احل له، اصلا فرمود حرمت تبدیل به حلیت میشه. یعنی که اینا قائلن که واقعا اصلا تکلیفی نیست، یه عده گفتن نه نه اینکه واقعا نباشد، در حق این به هر صورت فعلیت ندارد. به هر صورت نتیجه قضیه آن است که اون اضطراری سبب میشود که این تکلیف نداشته باشه، که با سوء اختیار نباشه، و حالا که در ما نحنفی این سوء اختیار داشت. فرض قسمت دوم در همین بود، دومی اضطراری بود که از راه سوء اختیار پدید اومد، این خودش با پای خودش با اختیار خودش وارد مکان قصبی شد، لذا الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار. این در حقیقت مختاره، این مستر حساب نمیشه. الامتناع و بالاختیار لا یناف الاختیار، یا به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی الاضطرار و بالاختیار لا یناف الاختیار. از این را ایشون مطلب رو حل کرد. اگر کسی از شما بپرسه اون ادله‌ای که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، روایاتی که در مورد اضطرار بود نقل کرد، اونا مطلق بود. اضطرار چه با سوء اختیار چه بدون سوء اختیار. و چطور مرحوم مظفر برداشت قید زد، گفت اون اضطراری مد نظر است که به سوء اختیار نباشد. قاعدتا شما از جهت اصولی بهشون پاسخ میدید، یا میگید مرحوم مظفر با این بیان گفت در حقیقت او اصلا اضطرار نداره، کسی که با سوء اختیار وارد شده او در حکم مختار است، او اصلا مستر نیست تا اون روایات بگیردش. یا از این راه جواب میدید، یا میگید از نظر مرحوم مظفر اون روایات منصرف است به کسی که سوء اختیار نداشته باشد. این هم نکته بود بس دقیق سر جای خودش. اما راجع به این قاعده، من قاعدتا نباید راجع به این قاعده صحبت بکنم، بعد بگم میذارمش به عهده علم فلسفه، اونجا هرچی دنبال کردید، ولی یه مقدارش جا داره صحبت کردن، بیشترش انشالله تعالی جایگاهش فلسفه است. ببینید، اولا مرحوم مظفر که این قاعده رو در اینجا تطبیق داد تو ذهنش چی بوده؟ تو ذهن مرحوم مظفر این بوده، گفته ببینید الان ما از خود شماها سوال میکنیم، تو این چند تا مثالی که من میزنم دقت بکنید. اگر یه نفری بره مثلا ساختمان طبقه 10، خودش رو با اختیار خودش پرت کنه پایین، آیا اگر این شخص ادعا کنه، اگر زنده بمانه که قاعدتا نمیمانه، اگر بیاد بگه من ببین تو پرت کردن اختیار داشتم، ولی دیگه وقتی پرت کردم نسبت به پای من مستر بودم، تکلیفی در حق من نیست، من آسی نسبت به این روایاتی که خودتون رو خودکشی نکنی، خودتون رو در تهلکه نیندازید، من آسی نیستم چون من مستر بودم. احدی از شما هست که قبول بکنه از الله تعالی و تبارک قبول میکنه؟ میگید به او چی؟ میگید الاضطرار یا الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. میگید تو خودت رو پرد کردی اختیار داشت دیگه، بله دیگه، بقیهش دیگه دست خودت نبود، حضرت آقای جاذبه کار خودشو کرد، ولی این رو نمیگن اضطرار، اینو نمیگن اون چیزی که رافع تکلیف است. مثال دوم، حضرت آقایی که دست مبارک رو میبرد روی ماشه و شلیک میکنه، آیا اگر وقتی خورد کسی رو کشت میتونه بگه من فقط دستم رو گذاشتم رو ماشه و شلیک کردم، ولی دیگه رفتنش به سمت این دیگه من مستر بودم، این که دست من نبود؟ و کسی که مستر باشه تکلیف نداره، مثلا ثم عقاب نداره، کسی از این حرفا رو قبول میکنه؟ یا بهش میگن الاضطرار و بالاختیار لا یناف الاختیار. بله این دیگه رفتنش دیگه سرعت کار تو نبود، یاد کردی؟ در اثر اون مثلا فیزیکی بود که در اثر خوردن اون ماشه به اون تیر اتفاق افتاد، ولی تو مختارن چیکار کردی؟ دست رو روی ماشه شلیک کردی. و امثالش فراوانه. لذا مرحوم مظفر میگه ببینید چقدر مورد داره، اینجام یکیش، این آقایی که با اختیار خودش وارد مکان غصبی شد نمیتونه بگه من نسبت به حرکات خروجی مسترم، لذا تکلیف لا تقصد به عهده من نیست، من کار عرامی نکردم، چون الاضطرار و بالاختیار لا یناف الاختیار. این تو فکر مرحوم مظفر بوده رضوان الله تعالی. لکه کم نیستن از اعازمی که معتقدن این قانون در ما نحن فی جاری نمی شود، تطبیق نمی کند. تطبیق نمی کند. اگر می خواهید این قاعده رو ببینید، حالا در کتب اصولی بجز کتب حالا فلسفی، این آدرس هایی که می دم دنبال بفرمایید. متاره جلد 1710، فوائد جلد 1 و 2، 447-448، اجود جلد 2 190 و حاشیه 190 از آقای خویی. مناهج امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 146، تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 61، کفایه جلد 259، محاضرات جلد 4 از 375 تا چند صفحه. نوع این آقایونی که خوندم براتون معتقدن که این الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار در ما نحن فی جاری نمی شود. شهید سر بحوث جلد 3 صفحه 90، قائلا این جاری نمیشه. امام قائل است، آقای خویی قائل است، شهید سعد قائل است. میگن این قاعده تو فلسفه یه جایگاهی دارد. حالا تو فلسفه جایگاهش کجاست؟ خدمت شما عرض شود تو علت و معلوم. آفرین. رفقایی که دارن بدایه میخونن یا خوندن، علامه رضوان الله تعالی علیه تو بدایه صفحه 59 یه تیتری دارن: ان الشیء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه. شیء تا مادامی که واجب نشه موجود نمیشه. پامونو بکنم تو کفش خدمت شما عرض شود که بزرگواری کناری. همه ماها تا واجب الوجود نشیم امکان نداره موجود بشیم. همه ماها واجب الوجود، منتها ما واجب الوجود بلغیریم، او واجب الوجود بذات است. دقت کرد. به تبع این بیان من دیگه ورودی پیدا نمی کنم چون سخته، نمیتونم یعنی وقت اجازه نمیده که جمعش بکنم، اون وقت مشکل آفرینه. به تبع این بیان فلاسفه یه اشکالی به فلاسفه شده که اون اشکال عمیقی است که خود علامه رضوان الله تعالی علیه تو نهایه بیان میکنه، جلد 1 با حاشیه جناب استاد فیاضی دام ظله 228 بحث شروع میشه. این اشکال رو علامه تو 230 دارد وقتی این قانون رو توضیح میده: ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. اشکال شده، گفتن حضرات آقایان فلاسفه‌ای که این قانون رو گفتن همه جبری هستن، همه جبری هستن. این نظر رو کسی اثبات بکنه به جبر می انجامه. بکر گفتن ان تم وجوب و وجود المعلول به سبب وجود العله، اگر این قانون تمام بشه، وجوب الشیء ما لم یجب تا واجب نشه معلول وجود پیدا نمی کنه، استلزم کون نسبت کل معلول الى علته نسبت وجود. و این یعنی الله تعالی و تبارک العیاذ بالله فاعل موجبه نه فاعل مختار. قد کردید؟ فاعل موجب نه فاعل مختار. اینو اشکالشو علامه مطرح میکنه. خود علامه رضوان الله تعالی علیه به این جوابی میده. جناب استاد فیاضی تو حاشیه جواب دیگه‌ای داده که شما ببینید. بعضی از فلاسفه به این اشکال به این قانون جواب دادن: الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. لذا این بحث در فلسفه ذیل این قانون ان الشیء ما لم یجب لم یوجد بحث میشه. لذا در اسفار در جلد 2 جلد 6 هر دوتاش بحث شده، در شوارق الالهام صفحه 94 بحث شده، در شرح منظومه قسمت حکمت مرحوم حاجی بحث کرد این قاعده رو. دقت کردی ذیل همین بحث این آقایون میگن بحثش اونجاست. دقت کردی من دیگه بیشتر از این نمیتونم ورود پیدا کنم، چون ورود پیدا کردنش طول میکشه. اون وقت اگر نتونم خدمت شما عرض شود که تمامش کنم، اون وقت اون نسبته که عرض کردم این باقی میماند در اذهان. ولی این مقدار عرض میکنم که من درس اساتیدی نشستم فعلی که اینا معتقد بودن که بله فلاسفه همه جبریه و این اشکال جواب دادنی نیست. دقت کردید؟ حالا شما بعدن رو اینا کار بکنید. ببینید امام رو من به عنوان یه نمونه فقط عبارت امام رو میخونم. جلد 2 صفحه 60 جلد 2 صفحه 63 ان القاعده اجنبیه اما نحن فی. این قاعده تو ما نحن فی جاری نمیشه. دقت کردید؟ لان چرا میگه این خدمت شما شود این قاعده فی مقابل من توهم ان قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. خیلی این تعبیر امام دیگه، این تعبیر دقیقی است که امام اضافه کرده و جا داره. و ما لم یمتنع لم یعدم منافی است با اختیار در افعال. این سر از جب در میاد. دقت کرد؟ فکر کردن این قاعده سر از جب در میاره و مطرح کردن که الله تعالی و تبارک فیلزم ان یکون الواجب و تعالی فاعلا موجبا فان افعاله الواجبه حین اذن خارجتون عن حیطه الاختیار. دقت کرد؟ وضع خراب میشه. اینا هم که بهش معتقدن فعجابو به این قاعده. این هم یکی از جواب هاست. البته علامه در نهایه و جناب استاد فیاضی جواب دیگه ای دادن، ولی یکی از جواب ها این جواب. لذا وارد میشن که این جواب در فلسفه چیکار میکنه. این است که بسیاری از آقایون معتقدن اصلا این قاعده در ما نحن فی پیاده نمی شود. میتونید بیانات شهید صدر رو هم ببینید. شهید صدر هم اینجا بیانات قشنگی دارد، همین جلد 3 صفحه 90. این به این مقدار برای این قاعده. بقیه را انشالله تعالی در فلسفه علمای اعلام دنبال می کند. خب اما این ادامه عبارت، مرحوم مظفر چیکار کرد؟ اشکال رو جواب داد، فرمود نه این اضطرار رافع تکلیف نیست، چون اضطراری است که با سوء اختیار پدید آمده، لذا دلیل لا تکسب دلیلی است که به شمولیتش هم قصد دخولی رو میگیره، هم بقایی رو میگیره، هم خروجی تصرفات خروجی هم این هم قصد کن، لذا حکم نهی بر روش میره حرمت. نهی هم که ظهور در حرمت دارد میشود حرام. حالا از اینجا به بعد جواب یه اشکال مقدره. یه کسی به ایشون اینجوری بگه، بگه این فرد از تصرف خروجی، این فرد، این دیگه مسترون الی هست، گرچه اون قانونی که گفتی قبول بکنیم، قانونی که گفتید که الامتناع بالاختیار لا ینافذ الاختیار، باشه اونو قبول میکنیم مثلا، ولی یه مشکله دیگه وجود دارد. این فرد از تصرف خروجی مسترون الی هست، لذا لا تقصر نمیتواند این فرد را بگیرد، چون نسبت به این فردی که داره انجام میده این مکلف دیگه قدرتی بر ترکش نداره، باید انجامش بده، چون میخواد بره خارج، تصرف خروجی رو داره انجام میده تا بره خارج، لذا باز خب این فرد حرمتی نداره. این بیان میخواد حرمت رو از این فرد، از این فرد تصرف خروجی بس. مرحوم مظفر هم میگه این همه خودم رو کشتم، گفتم احکام به معنونات به افراد نمیخورد. بابا جان احکام میخورد به عناوین، از عناوینم به معنونات سرایت نمی کند. از این اشکالا در مقابل ما علم نکن. این اشکال رو باید کسایی جواب بدن که میگن احکام به معنونات میخورد. و نحن نالقول کما سبق صفحه 333 ان المعنونه بنفسهی هو متعلق الخطاب. ما نگفتیم که معنون خودش متعلق خطابه، حتی یقال لنا تا به ما اشکال بشه بگن انه یمتنع و تعلق الخطاب به این فرد ممتنع ترکهو، اون وقت بخوان حرمت رو بیاندازن. و این کانل امتناع و به سوئل بیار. گرچه با شما مرحوم مظفر تو این قاعده همراهیم، ولی شما باید این مشکله رو حل بکنه. ایشون میگه این مشکله رو کسایی بیان حل بکنن که میگن احکام میخورد به معنام که گفتیم به عناوین میخورد. پس این مشکل در مقابل مبنای ما مشکلیست بی جا. چی؟ حالا شما ببینید با اون جواب داده میشه، این نسبت به فرده. خدمت شما عرض شود، من قبل از اینکه برم جلو اول یه دو سه تا بیان بخونم، چون اینا عمر فقهی شماست، نه تنها اصول بلکه فقهی شما. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از کسایی است که وقتی این قول اول رو نقل میکنه، حرمت فقط جلد 4 364 میمسه خوبه واضح الفساد، این فسادش واضح هست. چرا؟ و ذالکل استلزام هازل قول از تکلیف بالمحال، این سر از تکلیف به محال در میاره. به چه بیان؟ بیان و ذالک. میگه کسی که متوسط است در عرض مقصود از دو حال که خارج نیست، سومی هم نداره، لا یخلو، که یا در اونجا بمانه یا از اونجا خارج بشنن، ولا سالس لهما. اگر شما بخواید بهش بگید آقا موندن قصب رو قصبه، بنده خدا در رو حرام رو حرامه، اینو بهش حرام اعلام بکنید، خروجش هم حرام اعلام بکنید، خب این بنده خدا تو کلو سرش بزنه. و من ناحیت اخرى المفروض ان البقا که محرم است، فلو حرم الخروج ایضا لزمت تکلیف به ما لا یطاق. خب این چیکار بکنه؟ اینه که بهش حرام کردی، اینم که میگید حرامه، و چیکار بکنه؟ و هو محال فاذا لا یوقن ان یکون الخروج محکوما بال حرمه. همین اشکال استاد رو شاگرد یعنی شهید صدر رضوان الله تعالی علیه با یه بیان لطیفتری فرموده، لطیفتر، که شما ببینید جلد 3 صفحه 90 این بیان لطیفتر رو آورده شاگرد. دقت کردید؟ ببینید اونجا. خب حالا شما باید با عبارات مرحوم مظفر بتونید اینو جواب بدید. مرحوم مظفر امام، اینا قائل شدن به چه؟ به واضح الفساد قائل شدن. خب باید جواب بدید. من یه دور استدلال امامم براتون بخونم. تهذیب جلد 2 صفحه 58 توضیح المختار. ما قائل شدیم به نهی فعلی و عدم مأمورون به شرعی. امام فرمود هیچ دلیلی بر وجوب نداریم. اینا رو داشته باشید واسه ادامه مباحثم به درد میاد. هیچ دلیلی که دلالت بر وجوب خروج رو کند ما نداریم. کدوم دلیل؟ اون چارتایی که دیروز شمردم. ما نه دلیل داریم بر وجوب تخلص از قصد، نه دلیل داریم بر وجوب رد مالک الی صاحبه‌ای، نه دلیل داریم بر ترک تصرف فی مال الغیر. هیچ کدوم اینا دلیل وجوبی از شارع نرسیده. و این که تو بعضی از روایات اومده المقصود کله و مردودون، از این به دست نیارید که پس وجوب رد مال قصبیا، از این به دست نمیارید. این روایت ارشادیست نه مولوی، ارشادیست نه مولوی. نه، از یه راهایی میتونید وجوب درست کنید، همون که دیروز سید گفت، گفتم صبر کن میگم، از یه راهایی میتونید درست کنید، یا از راه زد ان النهی عن الشیء، مولا که دیگه لا تکسبو که گفته، که از راه نه، از راه زد امر به زد رو اثبات بکنید، از اون راه ان النهی عن الشیء مقتضی للامر بضد الامر، از اون راه حل کنید، یا از راه مقدمه واجب وارد بشید بخواید وجوبی درست کنید. امام فرمود هر دو تا اینا رو هم که مراد کرد، نه ضد عام رو پذیرفتیم، نه مقدمه واجب، واجب است رو پذیرفتیم. من اگر بودم یه اشکال دیگه هم اضافه میکردم، ولی فعلا چون امامه دیگه به اندازه احترامشون دیگه پیش نمیدم. اما کونه محرما بالفعل، این که ما ادعا کردیم بالفعل حرام است، فکفاک له من الادله ما دل على حرمت التصرف في مال الغير بلا اذن، تا دلتون بخواد روایت اینجوری داریم، لا تقصر لا تتصرف. و از اینجا به بعد به بیان مرحوم مظفر دخولی خروجی و بقای همه رو میگیرن، لذا قائل شدن به حرمت. هیچ دلیلی بر وجوب نیست، دلیل بر حرمت هست، لذا این حرام است. مثل خدمت شما عرض شود که شهید صدر و اینها قبول میکنن که این لا تقصب خودش باشد و خودش، این دخولی رو میگیرن، بقایی رو میگیرن، خروجی رو میگیرن. درست به تصرف خروجی هم صدقه علیه القصد، کسی نمیتونه منکر این بشه. خب این داره الان تو مال غیب بدون اذن تصرف میکنه، این حاضر قصب هم صدقه علیه القصد، ولی شهید صدر معتقد این خارج میشه، قید میخورد به این دوتا، دخولی و بقایی. به چه دلیل؟ به دلیل ادله استراح، همین مرحوم مظفر سعی کرد جواب بده، ادله استراح اینو خارج میکند از ادله نه، اینو خارج میکند، چون اینا معتقدن ادله استراح میگه مستر، کار دیگه نداره تو چطور مستر شدی، مستر یعنی کسی که قادر نیست، عاجز است. و میگن کی هستش که به عاجز تکلیف بکنه، ولو عاجزی که خود کرده است تکلیف نمیکنه. این است که اینو خروجی رو خارج میکنن. قد ببینید بحوث رو، نعم لابد من الالتزام به ان النه عن الخروج و حرمتهی یسقط به دخول، به محض اینکه داخل میشه لا تقصد دیگه از خروجی میفتن. چرا؟ لان بقاءه، بقای این نهی عن الخروج نسبت به بقای این نهی عن الخروج نسبت به حرکات خروجی غیر معقوله، این امکان ندارد باشه. با همین بیانی که من عرض کردم شما ادامه بدید، عبارت ادامه عبارت رو ملاحظه بفرمایید، جلد 3 اینا همه صفحه 90 است. خب مرحوم مظفر تا اینجا حرمت رو اثبات کرد، عدم حرمت رو جواب داد، یعنی قول 2 رو پروند، قول 3 رو پروند و قول 4 رو چکار کرد؟ و قول 5 رو پرون، این 5 این 3 تا رو پرون، فقط مونده قول 4 که فرمود هم وجوب هم حرمت، حرمت هم قبول داشت 4، فقط مرحوم مظفر باید اینم جواب بده که آیا وجوب رو بپذیریم یا نپذیریم. چیکار میکنه؟ میاد سراغ شیخ انصاری، میگه شیخ انصاری قائل به وجوب بود دیگه، بریم ببینیم دلیلش چیه. دلیلش اگر بپرونم، دلیل شیخ انصاری دلیل همین قائلم هست، وجوب که بپره قول 4 هم میپرد، انحصر در قول 1. مرحوم شیخ انصاری در متاره، دست در متاره جلد 1 صفحه 709 و بعدش ادامش 710 عباراتی داره که از اون عبارات یه عده مختلف فهمیدن. لذا مرحوم مظفر هر دوتا رو نقل میکنه، هر دوتا فهم، تا هر دوتا رو بزنه بگه دیگه هیچ جایی برای قول به وجوب نیست. عده ای از یه قسمت از تعبیرات مرحوم شیخ انصاری وجوب نفسی فهمیدن که این تصرف خروجی، این حرکات خروجی وجوب نفسی دارن. از بعضی از تعابیرش عده ای از آقایون وجوب غیری فهمیدن، یعنی تصرف خروجی، حرکات خروجی وجوب غیری دارن. مرحوم مظفر هم وجوب نفسی رو میزنه هم وجوب غیری رو میزنه، میگه اصلا برای وجوب جایی نیست. با چه بیانی وجوب نفسی؟ با این بیان. این خروج معنون است به عنوان تخلص عن القصد. خروج عنوانی دارد، تخلص عن القصد. و شما می دانید که تخلص عن القصد حسنون عقلن. آدم مال دیگران رو که بدون اذن داره توش تصرف میکنه تخلیه کنه، بهشون بده، این حسنون عقلن. دیگه از اینجا به بعدش رو اضافه بفرمایید. مثلا ذکر ما قبول کنیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلن، چون این بحث حسن و قبحه، این کبرای کلی رو تو اونجا اثبات کرده باشیم مثلا مثل مرحوم مظفر، بعدش هم تو مقصد ثالث حجیت حکم عقل رو ثابت کنیم، نتیجه این بشود که خروج وجوب نفسی دارد. وجوب نفسی. وجوب غیری با چه بیانی؟ بگه خروج مقدمه تخلص عن القصد است. این معنون به عنوان رو بکند مقدمه. ما قبلا خوندیم وجوب مقدمه وجوب غیری است. اگر ثابت بشود وجوب غیری، اصلا مقدمه یعنی وجوب غیری به تعبیر مرحوم مظفر. خروج مقدمه تخلص عن القصد است، مقدمه تخلص عن القصد واجب است، مقدمه واجب واجب است، لذا خروج به عنوان مقدمه واجب واجب است شرعا. این وجوب غیری است. حالا مرحوم مظفر میخواد این دوتا رو بزند. ملاحظه بفرمایید مقدار. دیروز عرض کردیم مرحوم نائینی هم با شیخ در بیان یکسانه. دقت کردید؟ یعنی در عقیده عذر میخوام در بیان عرض کردم اشتباه عرض کردم. در عقیده یکسانه. ایشون هم همین نظر شیخ انصاری رو داره. اگر میخواید بیان نائینی رو ببینید و بعدش هم اشکالات آقای خویی رو به نائینی، محاضرات جلد 4 385 و اجوه جلد 2 190 به بعد ببینید نائینی چه استدلالی کرد و آقای خویی بیان نائینی رو چجوری میاره که نائینی هم قائل به وجوب شده. اما وجه الوجوب فقط قیل ان الخروج واجب و نفسیون به اعتبار ان الخروج معنون به عنوان تخلص عن الحرام و تخلص عن الحرام فی نفسهی عنوان حسن عقلن و واجبون شرعن. بهتر بود میفرمود فواجبون شرعن نه واجبون شرعن، فواجبون شرعن. و قد نصب هذا الوجه الى شیخ الاعظم الانصاری قدس السره علی ما یظهر من بعض تعبیراتش از تقریر درسش مطالب. و قیل ان الخروج واجب غیری کما یظهر من بعض تعبیرات فی تقریرات شیخ ایزن. اینم به دست میاد، البته همه این چنین برداشتی رو نکردم، ولی حالا مرحوم مظفر آورده به اعتبار انه خروج مقدمه للتخلص من الحرام. اینجا با من آورده، بالا با ان آورد، تخلص با ان متعدی میشه یا با من در لغت؟ اینو الان دقت بهش کردم. بالا فرمود به عنوان تخلص عن الحرام، اینجا فرمود للتخلص من الحرام. اینو باید لغت ببینم فردا اعلام کنم. و هو القصب، حرام چیه؟ و هو القصب زائد الذی کان یتحقق لو لم یخرج. مقدمه است مثل تخلص از قصب حرام. خب اگر هی بمونه، دیروز خوندیم، اگر هی بماند این میشه قصب رو قصب. و هو القصب زائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج. و الحق انه ليس بواجب نفسي ولا غيري، اما انه ليس بواجب نفسي فلانه. یک دو سه، به هر کدوم اینها سه اشکال میکنه. اما اشکال اول که ظاهرا این اشکال اول رو ایشون از آقای خویی گرفت، آقای خویی وقتی میخواد به ناین اشکال کنه، اشکال اول رو دارد، هم در حاشیه اجود دارد، هم در معاذرات دارد. من بعید نمیدم، دقت کرد تو همه آدرس هایی که از اجود و معاذرات دادم ببینید این اشکال آقای خویی چی فرموده. فرموده البته مرحوم مظفر یه مقدمی بهش اضافه کرده. مرحوم مظفر میفرماد که شما میدانید که تخلص عنوانیست در مقابل ابتلا. میگن تخلص پیدا کرد، یعنی از ابتلا نجات پیدا کرد، دیگه مبتلا نیست. این دوتا عنوان، دوتا عنوانی هستن که حالا ایشون میگه بدیلن. این بدیل بودن رو برای این آورده که بگه لا یجتمعا، بدل و مبدل و من جمع نمیشن، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. رابطه شون چجوری از اقسام تقابل؟ میگه تخلص امریست عدمی، ابتلا امریست وجودی، رابطه میشود ابتلا ملکه، تخلص عدم ملکه. و شما میدانید که ملکه و عدم ملکه تقابلی است که باید اون موضوع قابلیت داشته باشد به ملکه متصف بشه، نشه بگیم عدم ملکه. باید انسان باشد که قابلیت این رو داشته باشد به عنوان موضوع بصیر رو به خودش بپذیره، یه جا این بصیر رو قبول نکرده باشه اعما بر او بار کنی. این نکته در ملک و عدم ملکه وجود داره. حالا این نکته رو یادآوری کردیم، بریم سراغ اشکال اول. اشکال اول این هستش که می‌فرماد ما از این آقا سوال می‌کنیم، اینی که شما گفتید خروج معنون است به عنوان تخلص، تخلص عن القصد و تخلص عن القصد حسنون، منظورتون از این تخلص چیه؟ مرادتون از این تخلص چیه؟ یه خود ذهن‌کاوی کنیم ببینیم منظورش چیه. میگه از دو حال خارج نیست. اینا این عبارات های خوبیه. یا منظورتون از تخلص عن القصد تخلص عن اصل قصد است، حقیقت قصد است، یا منظورتون اینه، یا منظورتون تخلص عن قصب زائد است، همون قصب زائدی که اگر خارج نمیشد به اون مبتلا میشد، اون قصب زائدی که مبتلا بهش میشد لو لم یخرج اگر خارج نمیشد. از این دو حال که دیگه خارج، اگر منظورتون اولی باشد، اینکه وافضیحتا این در ضمن خروج یعنی حرکات خروجیه، یعنی تصرف خروجی، این مبتلن بالقصد، داره قصد میکنه. کسی هست بگی این تخلص از اصل قصد و داره چیکار میکنه؟ این مبتلاست به قصد و گفتیم امکان نداره مبتلا با قصد با تخلص عن قصد با هم جمع بشه، اینا بدیلن، امکان اجتماعشون نیست. این مبتلا به قصده. ما شما بگید این تخلص عن اصل قصد، این که نگفتنیست. نه تنها نگفتنیست که شما دارید با این بیان اصل قصد رو اثبات میکنید. نه تنها تخلص نه، بلکه ابتلاع به قصد بله. اگر منظورتون این دومی است، این هم غلط. این یه خود بیانش دلیل ببینید چجوری عرض میکنه. تخلص از قصد زائد هم نیست. چی؟ خروج. خروج یعنی چی؟ یعنی تصرف خروجی، یعنی حرکات خروجیه. این هم تخلص از قصد زائد نیست. چرا؟ میگه به خاطر اون مقدمه. تو مقدمه به شما گفتیم رابطه بین تخلص با ابتلا رابطه عدم ملک است با ملکه، و گفتیم ملکه و عدم ملکه یه خاصیتی دارن در اقسام تقابلا. میدونید کی میتونید بگید تخلص عن القصد زائد به عنوان عدم ملکه؟ موقعی که زمانی قابلیت و شأنیت ابتلا به ملکه یعنی قصب زائد باشد، و حال آنکه قصب زائد مبتلا به آن نباشد، شما بگید تخلص عن القصب زائد. حرفای دقیقیه. زمانی که میتونید بگید تخلص عن القصب زائد، که اون زمان این قابلیت رو داشته باشه که بتونه مبتلا بشود، ملکه پدید بیاد، این ملکه نشده باشد، شما بگید تخلص عن القصد، عدم ملکه رو بار بکن. و حالا آیا زمان تصرف خروجی، زمان حرکات خروجی قابلیت ابتلا به قصد زائد داره؟ قابلیت ابتلا به قصد زائد نداره. این اصل قصب است، اصل قصب. لذا چون قابلیت به قصب زائد نیست، عدم ملکه هم بی‌معناست، تخلص از قصب زائد هم بی‌معناست. بله، گوش کنید اینا رو. کی میتونید بگید تخلص عن القصب زائد؟ به نظر تو مرحوم مظفر آقای خویی میگن کی میتونید بگید؟ موقعی که کاملا خارج بشه، زمان خروج کامل، اینجاست که میتونید بگید تخلص عن القصد زائد. چرا؟ چون این زمانی است که قابلیت داشت مبتلا به قصد زائد بشود، لولم یخرج. اگر خارج نمیشد الان مبتلا به قصد زائد، ولی حالا خارج شده، میگید تخلص عن القصد زائد. من تو یه مثالی پیادش کنم. ببینید، فرض بکنید این 8 صبح وارد مکان قصبی شد. دقت کردید؟ 10 صبح بود، پشیمون شد، یاد قبر و قیامت پشیمانی. دقت کردید؟ و فرض بفرمایید که از این مکانی که این الان توش قرار داره که اسمشو میذاریم توسط، از این مکانی که توش قرار داره تا مثلا خروجی، مثلا فرض بفرمه 1 ساعت راهه. این 1 ساعت راه همونیست که بهش میگیم تصرف خروجی، حرکات خروجیه. تخلص از قصب زائد چه معنا داره؟ موقعی که این 10 صبح وقتی پشیمون شد خارج نشه، شما بگید ابتلا به قصب زائد، ابتلا به قصب زائد. اگر 10 صبح که پشیمون شد خارج نشه، ساعت بشه 11 صبح، شما میگید تو این یک ساعت ابتلا به قصب زائد، لذا در مقابل ابتلا به قصب زائد موقعی که این یک ساعت گذشته باشه این خارج بشه، حالا بگید تخلص عن القصب زائد. بعد از خروج است که درست است بگید تخلص عن القصب زائد، بعد از این یک ساعت، بعد از این یک ساعت، چون اگر خارج نمیشد تو این یک ساعت مبتلا به قصب زائد بود، حالا که خارج شده میگید تخلص از اون قصب زائدی که اگر خارج نمیشد مبتلا به هم بود. اینجا معنا داره و این بعد از خروج دیگه چه ربطی داره به تصرف خروجی، به حرکات خروجیه؟ لذا تصرف خروجی، حرکات خروجیه معنون به عنوان تخلص از قصب زائد هم نمیشد. گرفتیم از دستم؟ نه، معنون میشد به تخلص از اصل قصب، نه معنون میشد به تخلص از قصب زائد. ملاحظه بفرمایید،
تخلص هم منه،
با من در لغت اون انش بس اشکال داره، المنجد که نیستش که. خب خوب خوبه، اگر خوبه پس اون تخلص عن الحرام مرحوم مظفر از خودشون آورده، یا مثلا باید طبق مکتب کوفه بگیم بحث نیابته، دقیقا که نیابت. خب خدمت شما عرض شود که پس من درست. خیلی من ببینید، اما انه ليس بواجب نفسی فلانه اولا ان تخلص عن الشيء به ای معنا فرض، به هر معنایی که باشد، عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به شيء، بدیل له لا یجتمع، من بودم بدیل له رو نمی آوردم، ایشون بدیل له رو آورده تا بگه لا یجتمع، بدل و مبتلا با هم جمع نمیشن، و هوا و هما تخلص و ابتلا من قبیل ملکه هستن، ابتلا و عدم ملکه هستن تخلص، و هازا واضحون، هازا واضحون، به ایشان عرض میکنیم این هیچ وضوحی نداره. دقت کردی؟ شما نوشتی به ای معنن فرز، منظورتو از این به ای معنن فرز چی بود؟ خودش صفحه بعد 346 تو سالس تخلص رو تعریف میکند به ترک، ترک خودش اینجوری تعریف میکند. پس چرا نوشت به ای معنن فرز؟ خودش اینجوری تخلص به معنای ترک میکند. و اون معانی دیگه چیه؟ معنای دومی رو که آقای خوی نقل کرده جلد 4 386 اجود جلد 2 193 حاشیه 1 معنای وجودیه، تخلص رو به معنای وجودی کنیم، یعنی ایجاد الخلق فی المکان. اگر اینجوری باشد این نمیشه ملکه و عدم ملکه، کما که خود آقای خویی فرموده طبق این تضاد است، تضاد. دقت؟ لذا به ای معنن فرز اشتباهون واضح، هازا واضحون، اشتباهون واضح. معنای وجودی تخلص یعنی ایجاد الخلق فی المکان. و هین از نقول له، به این آقایی که قائل است به وجوب اینجوری میگیم، ما مرادو که من التخلص الذی حکمت علی به انه عنوان حسن، مراد چیه؟ ان کان المراد به این تخلص التخلص من اصل القصب، فهو این آقا، این شخص، بالخروج، خروج یعنی چی؟ یعنی حرکات خروجیه. چون بحث سر این بود تو شماره 1 ما داریم میخونیم تصرف خروجی، حرکات خروجی حکمش چیه، لذا خروج به معنای حرکات خروجی است، به معنای تصرف خروجی است. مبتلا بالقصب لا انه متخلص من القصب، یعنی نه تنها عنوان تخلص بار نمیشه که عنوان مبتلا بار میشه، لان خروج تصرف بالمقصود. و ان کان المراد به اون تخلص التخلص من القصب زائد، اون قصب زائدی که اگر خارج نمیشد، الذی یقع، اون قصب زائدی که واقع میشد اگر خارج نمیشد، این لولم یخرجش کار میکند، اینا میخوان بگن تخلص زائد واسه بعد از خروج است. بعد از خروج، قبل از خروج اصلا معنا نداره تخلص از قصد زائد، چون اون زمان است که بعد از خروج است که میگیم تو این محدوده زمانی امکان ابتلا به اصل قصد وجود، امکان ابتلا به قصد زائد وجود داشت، این با خروجش تخلص از اون قصد زائد. فهوه این تخلص از قصد زائد لا ینطبق علی الحرکات الخروجیه، به حرکات خروجی بار نمیشه. و ذالک چرا بار نمیشه؟ عدم انتباه، لأن التخلص لما کان مقابلا للابتلاء بدیلا برای ابتلاء کما قدمنا، فالزمان الذي يصلح ان يكون زمانا للابتداء، زمانی که صلاحیت داره تو اون زمان این شخص مبتلا باشد، لابد ان يكون هو اون زمان الذي يصدق عليه عنوان التخلص. این قانون ملکه و عدم ملکه است. ما حالا این قانون اینجا پیاده میشه، ما ان زمان الحرکات الخروجیه سابق علی زمان القصد، سابق است، چون زمان قصد زائد بعد از خروج است اگر خروج پیدا نمیکرد. ما ان زمان الحرکات الخروجیه سابق علا زمان القصد زائد علر حرکات اگر خارج نمی شد، فهوه فی حال الحرکات الخروجیه لا مبتلن بالقصد زائد ولا متخلصون من، به هیچ کدومش نیست، مثل دیوار می شود نسبت به بصیر و اعما، در این صورت این وضعیت پیدا می‌کنه. فهو فی حال الحرکات الخروجیه لا مبتلا بالقصب الزائد ولا متخلص من قصب الزائد، بل القاصب مبتلا به اصل قصب، بالقصب من حین دخوله الى حین خروجه، و بعد خروجه یصدق علی که این مترخص شد از قصب زائد، اون زمان صادق است. این اشکال اول آقای خوئیست به استادش نائینی که ایشون هم به مرحوم شیخ این اشکال رو کرد. فقط میمونه یه سوال، اون سوال رو تا فردا روش تأمل کنید، چرا مرحوم مظفر، یعنی چرا آقای خوئی این از ساعت 10 صبح تا این خروج که من عرض کردم 1 ساعت طول میکشد، چرا این رو نگفتن زمان ابتلا به قصب زائد، گفتن زمان ابتلا به اصل قصب، گفتن زمان ابتلا به قصب زائد زمانی است که مثلا بعد این 1 ساعت تو مثال من که اگر خارج نمیشد مبتلا بهش بود، قد که چرا بردن خروج به بعد؟ این تیکه چه مشکلی داشت؟ یه کسی بگه چرا این حرکات خروجی بهش عنوان تخلص از قصب زائد هست؟ چرا؟ چون اگر ساعت 10 می ایستاد مبتلا می شد به قصب زائد، همون ساعت 10 می ایستاد مبتلا می شد به قصب زائد، لذا شروع حرکاتش شروع تخلص از قصب زائد هست، لذا تخلص از قصب زائد بار بشود. چی تو فکر آقای خویی بود؟ این رو لطفا تأمل کنید. استغفر الله و الحمد لله.